همه دالت بدون قلبی داری از جنس ایمان، اگه بغضت گرفته روی سکو بدون حالا شد فرزند ایران، حالا روشونه هامون جا گرفتی دیگه از یاد این ملت نمیری، حالا که اومدی بازم دوباره مدالش رو از مردم بگیری، مدالش رو از مردم بگیری. بخون با من بخون از لب کار رو، من از هامون بگم تا از خراسو، بیا با من بیا تا تخت جمشید، بگو با من بگو جون منی رو. بخون با من بخون از لب کار رو، من از هامون بگم تا از خراسو، بیا با من بیا تا تخت جمشید، بگو با من بگو جون منی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
معی ربی، خدا با منه. سیهدین او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم کجا بریم.
آغاز سال 1405 خورشیدی.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی یعنی شناخت تعدادهای ملی.
الان داریم مقاومت میکنیم در مقابل آمریکا که یکی از قدرت‌های مهم و برتر نظامی و اقتصادی دنیا. مقاومت داریم میکنیم در مقابل اسرائیل، یکی از کشورهای بسیار بسیار جسوری هست تو حملات نظامی.
اگر امنیت در کشور نباشه خب اقتصاد پیشرفت نمی‌کنه.
امسال پیام‌آور نصرت الهی برای ملتی است که در راه حق از هیچ قدرتی نهراسیده و تا پای جان ایستاده است. با نصب العین قرار دادن شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سال جدید را به عرصه تجلی دوباره قدرت و عظمت ایران اسلامی تبدیل خواهیم کرد.
مردم سربلند ایران، از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه تراز رو، پس از آن برمیگردیم با افتخار در ادامه برنامه ایران سربلند خدمت شما خواهیم بود.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
رو
داریم می‌بینیم. اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به رادیو گفتگو. برنامه تراز تو برنامه امروز میخوام به موضوع کشاورزی بپردازیم، متأهل موضوع کشاورزی هوشمند و نقشش در توسعه پایدار اقتصادی. تو شرایط فعلی کشور، کشاورزی هوشمند، مثلا مثل استفاده از سنسورها، پهپادها، آبیاری دقیق، گلخونه‌های کنترل آب و هوا و کشت عمودی، اینا دیگه انتخاب نیست، یه ضرورته که برای تامین امنیت غذایی باید به سمتش حرکت کنیم. نه به خاطر جنگ، به خاطر اقلیم، شرایطی که در 3-4 دهه گذشته پیشتر بریم. خب یه کشور تقریبا نیمه خشکیم ما، شاید در 100 سال گذشته با این مشکل مواجه بودیم. گندم ما تقریبا بین 40-45% دیمه، بین 50-55% آبیست. چطور میشه این میزان رو افزایشش داد؟ اون آبی رو چطور میشه با مصرف مقدار کمی آب به ثمر رسوند؟ حالا بحث خودکفایی شاید یه شعار باشه، اما خود اتکایی موضوعی است که تو همه کشورها بهش احترام میگذارن. گرچه صنعت در دنیا به شکل یک زنجیره است، تولید در دنیا به شکل یک زنجیره است، اما وقتی شرایط جنگی میشه و وقتی ما در محاصره دریایی و تحریم اقتصادی قرار میگیریم، قاعدتا بایستی نگاهمون رو تغییر بدیم نسبت به همه چی. همونطور که صرفه‌جویی میکنیم در نگاه کلان، بایستی صرفه‌جویی در آب هم اتفاق بیفته. اما آیا الان تو شرایط فعلی امکان وجود داره یا اینکه نه، الان باید شروع کنیم و بگیم که آقا ثمره اون رو مثلا 2-3-5 سال دیگه خواهیم دید.
تراز میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو. تراز اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
خب در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا توکلی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، و تلفنی هم آقای محمود رهداری از کشاورزان نمونه کشور رو خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر توکلی به شما خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما موجی توامند و شنوندگان گرامی، در خدمتتون
هستم. متشکرم. جناب رهداری به شما هم سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتان و جناب آقای دکتر علیرضا توکلی که رمز موفقیت ما در این مرحله بودن.
متشکرم. آقای رهداری، من دلم میخواد از شما شروع کنم که به حال هر توضیح بدید میتونه برای هم کشاورزای دیگه الگو باشید، هم شهروندان ما وقتی بشنون تو شرایط فعلی شما چی شد که نمونه شدید، مایه دلگرمی مردم هم میشید. چرا شما کشاورز نمونه شدید؟ آقای رهداری توضیح میدید برای مردم؟
بله خواهش میکنم در خدمتتون. اول این خدمت از من چند دقیقه وقت دارم؟ چقدر
اگر ممکنه تو 2-3 دقیقه توضیح بدید، من دوباره به شما برمیگردم، بازم با شما گفتگو میکنم در این همین زمینه.
بله، من در ابتدا بگم خدمت تو عرض کنم، من 3 مرحله به عنوان نمونه ملی در زیر بخشای کشاورزی، بهره وری از آب، حفاظت از خاک و کشاورزی حفاظتی به عنوان نمونه کشوری معرفی شده.
خب چی کار کردید آقای رهداری؟
بنده با اجرای سیستم های نوین آبیاری کلاسیک پایه ثابت و انواع قطعی ها توانستم حداقل 50% در ابتدا صرف جوی از مصرف آب داشته باشم. بعدم متوجه شدیم که یک قسمتی از 50% ما داریم آب صرف جوی میکنیم، 50% مصرف میشه. از 50% آبی که مصرف میشه، حدود 15-20% آن، 20% آن تو سطح مزرعه تبخیر میشه و به هدر میره. با تغییر الگوی کشت و کشاورزی حفاظتی، یعنی کاشت بر روی آثار باقی مانده کشت قبل، آثاری که قبلا کشاورزان اون آتیش میزدن، باعث ضرر زیاد به محیط زیست میشد، باعث از بین رفتن مواد آلیه در خاک میشد، ما دیگه مامانی با یه دستگاه مستقیم کار بر روی همین آثار به صورت مستقیم کاشت کردیم بدون عملیات شخورزی.
بله.
که فوایدی فراوانی داشت، هزینه های شخورزی رو کنار گذاشتیم، هزینه وقت، و این باعث میشه که لایه آثار باقی مانده کشت قبل یک قسمتی ازش با همین دستگاه،
بله،
با خاک مخلوط میشه که باعث نفوذپذیری راحت آب و حفظ آب در خاک میشه.
خب.
قسمتی هم از این آثار که بر سطح خاک میمون باعث جلوگیری از تبخیر آب میشد. ما 15 تا 20 درصد آب هدر رفته آب ما تو تبخیر آب بود، یعنی تو سطح مرز تبخیر میشد.
آقای رهداری به ما بگید چی کاشتید؟
بله، ما انواع کشتارا دارم، گندم، کلزا، ذرت، انواع سیفیکاری، تمام کشتارا داریم.
خب این فرایند چقدر طول کشید؟ این کارهایی که انجام دادید ظرف چند چه مدت این کارو انجام دادید؟
حدوداً یه 10 سال بیشتر طول کشید.
یعنی 10 سال پیش شروع کردید؟
بله.
الان ثمرهشو دارید می‌بینید یا اینکه نه؟
ما قبلا کشاورزیامون سنتی بود.
نه، من سوالم اینه آقای رهداری.
بله.
اون سال اولی که شروع کردید، سال بعدش اون تو درآمدتون، تو افزایش تولید محصولتون چقدر خودشو نشون داد؟
بله، ما میدونی که کشاورزی و مثلا کار ما عملیه، در خدمت بزرگانی با علم، باهبان علمچن آقای دکتر توکلی بودیم.
بله.
که در اینجا در این برنامه هم باید یه تشکر ویژه‌ای از ایشان داشته باشم.
زنده باشین شما.
که نگاه ویژه‌ای به مناطق محروم، مخصوصا منطقه استان ایلام داره که ما تو شهرستان هلیلدانیم، یعنی ضعیف‌ترین نقطه استان ایلامه. ببین امسال بنده در سال 2025 برنده جایزه واسطه شده، یعنی تو که دنیا اول شدم.
بله.
خودم را از لحاظ عملی و از لحاظ تجربی کار کردیم، ما هم کلاس آموزش تجربی خداسیم، ولی از لحاظ علمی مدیون امسال دکتر توکلی هستیم که باعث
متشکرم
افتخار بزرگ برای بنده و تمام جامعه کشاورزی و کل
متشکرم. آقای رهداری تلفنتون رو قطع نکنید، دو خط ارتباطی ما بمونید، من از شما بازم سوال دارم، خواهش میکنم. متشکرم آقای دکتر توکلی. آقای رهداری خیلی از شما قدردانی کردن به خاطر تلاشی که کردید و زحمات که کشیدید. یه توضیح بدید. خب آقای رهداری یه توضیح عملیاتی دادن که من چیکار کردم، محصولم چقدر رشد کرد و به حال در دنیا هم در واقع میشه گفت حائز رتبه شدم. چیکار میتونید بکنید الان برای کشاورزی هوشمند؟ اون فناوریش آیا بومی سازی شده؟ نیاز به واردات نداره؟ چقدر هزینه بره؟ اصلا چطور میشه کسانی مثل آقای رهداری رو مجاب کرد که به این سمت بیان؟ این خیلی مهمه، چون بحث الگوی کشت و تنوع کشت وقتی مطرح میشه میگیم آقا خب ما چطور میتونیم یک کشاورز رو مجاب کنیم آقا فلان جا که آب نیست هندونه نکار، فلان جا که فلان نیست مثلا سیب نکار، چون بالاخره وقتی تو باقی رو ایجاد میکنی 7-8 سال زمان میبره تا این به ثمر برسه. تو نمیتونی بعد از 7-8 سال بگی آقا خب این سیب نباید تولید بشه اینجا چون خیلی آب بره، از هندوانه هم بیشتر. توضیح میدید آقای توکلی؟
خب اولا سلام عرض می‌کنم آقای رهداری، هم خودشون هم خانواده‌شون یک کشاورزی خانوادگی رو شکل دادن و واقعا افتخاری شدن برای کشور ما. از این دست کشاورز تعداد محدودی داریم، فقط 4 نفر تو کشور داریم.
عجب.
که تونستن در سطح جهانی بدرخشن. ببین اساسا کشاورزی ما مبتنی بر تولید است نه بر آب. یکی از چالش‌هایی که ما داریم هستش که کشاورز آب مصرف میکنه، به میزان مصرف میکنه، فراوان مصرف میکنه، ولی همواره نمیتونه در واقع درآمد خوبی داشته باشه، هزینه‌هاش پوشش بده و همیشه دغدغه اینو داره که چگونه میتونه از این گذر بکنه. ما طبق اصول بالادستیمون تکلیف داریم، ها قانون افزایش بهره‌وری باشه، سند امنیت غذایی باشه، برنامه هفته پیشرفت باشه، تکلیف کرده که ما بایستی در مصرف آب اقدامات اساسی انجام بدیم. ما 4 گروه کشاورز داریم. کشاورزانی هستن که سنتیان و ایستان، هیچ تغییری نمیشونه در واقع اعمال کرد، میترسن، ارزش کوچیک، ریسک پذیر نیستن. کشاورزان سنتی داریم در حال گذر هستن، در تدریجا دارن عوض میشن. کشاورزانی داریم که اومدن بسته های مدیریت مزرعهشون اصلاح کردن و گونه چهارم، دسته چهارم کشاورزان هست، یه مدیریت تلفیقی، یه مدل تلفیقی از آبیاری هوشمند و مدت مزرعه پیاده کردن.
خب.
آن چیزی که رمز موفقیت های رهداری بوده همین گروه چهارم هست.
چند درصد هم تعداد کشاورزی که مثل های رهداری فکر میکنن؟
ببین ما میتوانیم این اقدام انجام بدیم. در واقع من حالا توضیح میدم که چه اتفاقاتی در دل این رقم خواهد خورد، توضیح خواهم داد.
بله.
ولی نیازمند حمایت دولت هست، بستر هست، چون ما باید با داده کار بکنیم، یعنی داده اقلیم هست، خاک هست، گیاه هست، همین ها موجود زنده هستن در واقع، ما حرف میزنن. ما بسید متناسب با نیاز گیاه آب رو تأمین بکنیم، متناسب با تناسب اراضی کشت و کار انجام بدیم. وقتی اینا شکل نگیره ما هر اقدامای در تکمیل انجام نتیجه نمیتونیم ببینیم.
ببینید آقای توکلی، در باره کشاورزی هوشمند خیلی صحبت شده، خب الان هم شرایطمون شرایط عادی که نیست که. الان ما سال دیگه ما نمیدونیم مسئول کشاورزیمون چجوری میشه، چون اصلا نمیدونیم اقلیممون چیه، اصلا نمیدونیم وضعیت آب و هواییمون چیه. خب قاعدتا باید توی این حوزه سرمایه گذاری کنیم دیگه. خب بخش کشاورزی بخشی که مالیات نمیده، درسته؟ یه امتیاز دیگه میتونه از این معافیت مالیاتیش استفاده کنه، کمک کنه برای توسعه کشاورزیش. ببینید اگر ما واقعا این آبیاری که شما داری صحبت کردید یا روشی که راه داری صحبت کرد قابلیت پیاده سازی داره، همین معافیت مالیاتی خودش یه امتیاز یه مشوق. آقا بسم الله شروع کن. خب شما چطور میتونید کشاورز رو مجاب کنید به این سمت حرکت کنه؟ ببینید آقای رهداری نه تنها این کارو کرده که تو گفتگوشون دو بار سه بار از شما تشکر کرد. خب پس یه قشر قدردانی ان که اگه بدونن هزینش میشه نصف و سودش میشه دو برابر، خب این کارو میکنه. چی کار باید بکنیم آقای توکلی؟
ببین البته یه حالا من انحرافش هم بگم، ما گاهن برخی از شرکت های که میان تو حوزه آبیاری هوشمند کار میکنن صرفا آبیاری رو در واقع مورد توجه قرار میدن و یکی از بزرگترین اشتباهاتی هست که رخ میده، چون ما وقتی آبیاری رو میخوام بهینه بکنیم، هوشمند بکنیم، متناسب با گیاه بکنیم، تمام فرایندهای کشتکار باید هوشمند بشه. نمیتونیم تغذیه‌مون رو متناسب با متوازن نباشه، نمیتونیم آفات بیماریش کنترل نکنیم، نمیتونیم بذر مناسب نداشته باشیم، نمیتونیم کشاورزی حفاظتی پیاده نکنیم. بایستی این پکیج کامل باشه. لذا اگر ما خواهم اقدامات کشاورز صورت بگیره، عرض کردم ما از گروه اول نمیتونیم کاری بکنیم. کشاورز سنتی
چقدرن؟
نمیتونیم درصدی بگیم ولی سخته، یعنی اونا تغییرشون بسیار سخته.
چون خرد مالکن سخته،
هم خرد مالکن هم مهارت ندارن هم سرمایه ندارن. میگه من حالا این گندم کشت میکنم، حالا چرا ریسک بپذیم بشود یا نشود؟
چقدر هزینه داره؟
ولی از گروه دوم به بعد میشه این اقدامات انجام داد.
چقدر هزینه داره این کارا آیه دکتر توکلی برای کشاورز؟ این برنامه رو خیلی میشنون، ممکنه یه نفر خب بالاخره میگه آقا آقای رهداری چطور به اونجا رسید منم میتونم برسم، ممکنه دیگه.
به این سادگی نیست که مثلا بگیم ما بخوام به راحتی برسیم.
بالاخره ببینید ما الان یه هدفی داریم، میگیم آقا بتونیم کشاورزمون رو اونسم ببریم، یه هدفم داریم که آقا ما معلوم نیست وضعیت کشورمون چطوریه. بالاخره مردم گندم میخوان، سال آینده تغذیه میخوان، امنیت غذایی میخوان.
به کشاورز
یه نگاه کلام به این قضیه بکنیم، ما چیکار باید بکنیم؟
به کشاورز مهمترین موضوع این هستش که نتیجه رو حس بکنه، لمس بکنه. یعنی اگر ببینه که الان تو خود شهرستان و حول ایلام، تو ایلام که آقای رهداری کار کردن، ما روز مزرعه برگزار میکردیم، هفته انتقال یافته ها برگزار میکردیم، خب ایشون میاد صحبت میکرد به زبان محلی برای کشاورزان دیگه، میگه آره من این کار رو شروع کردم، این اقدامات و این نتیجم.
درسته.
نتیجه این شد که فقط ایشون که آفتابگردان تحت آبیر هوشمند کشاورز هوشمند میکاره 4.5 تن برداشت میکنه، کشاورز چسبیده بهشون 2.5 تن. ایشون ذرت عروفی برداشت میکنه 90 تن، 100 تن، 110 تن، میانگین استان چقدره؟ 55 تن. وقتی کشاورز داره میبینه غذا یارو قطعاً اصلا حس میکنه، لمس میکنه.
خب چرا اینقدر سرعت این هوشمند شدن کشاورزی چقدر سرعتش پایینه؟ اگه واقعا این باشه که شما دارید میگید، بالاخره ما باید نزدیک 300 تا مثلا رهداری داشته باشیم که بتونن 1000 نفر رو متقاعد کنن که این روشو پیاده کنن. چرا سرعت کمه؟
به حال یکی از دلایل عمدهش میگم ریسک، عدم
رهداری. الان چه حمایتی شده؟ حمایتی نشده.
ایشون ببین گام اولیشون گروه دوم بودن.
خب
اومدن ما تا 10 سال که شروع کردیم آوردیم تو گروه سوم.
خب.
یعنی مدیریت مزرعه‌شو اصلاح کردیم. بعد بهش گفتم علاقمندی که روی گوشی موبایلت برنامه آبیاری پیاده بکنی؟ گفتم حاضری هزینه بکنی؟ گفت بله. به این سوال یا حاضری هزینه بکنی هر کشاورزی جواب مثبت نمیده.
آقای رهداری چی شد که متقاعد شدی این کار رو انجام بدی؟
خدمت شما عرض کنم اگه وقت داشته باشید یه خلاصه وار خدمت بکنم.
آره خلاصه بگید لطفاً.
ما قبلا که کشاورز یعنی مصرف زیاد آب، هدر رفت آب، فرسایش شدید خاک، تولید ناسالم و کم محصول به واسطه رطوبت زیاد آب، رطوبت زیاد، یعنی جنگ بین آب و خاک. ما کشاورزان داریم آب و خاک رو با هم جنگ میده، آب خاک از بین میبرد، خاک آب از بین میبرد.
خب
با اجرای سیستم های نوین آبیاری خدمت شما عرض کردم، ما 50% صرفه‌جویی از مصرف آب داشتیم، به همان میزان 50% جلوگیری از فرسایش خاک، 50% بیماری های قارچی کنترل شدن، 50% عملکرد ما بالا رفت.
درسته.
روز به روز بنده کشاورز نوآور هستم، در خدمت آقای دکتر علیزاده توکلی و سایر همکاراشون بودم. نوآوری یعنی روز به روز یه چیزای جدیدی تو کشاورزی بیاریم.
نه آقای رهداری، اون من میخوام ببینم که چی باعث شد که شما این انگیزه رو پیدا کردید
بره.
که هزینه کنید، ولی مثلا ممکنه دوستان شما این انگیزه رو نداشته باشن. آقای توکلی گفتن دیگه.
داشتم ادامه میدم، عذر میخوام. بعد وقتی فهمیدیم 15-20% ما تبخیر میشه تو سطح مزرعه، آمدیم با همکاری جناب آقای علیزاده توکلی و همکاراشون اینم کنترل کردیم. بعد ما دیگه وقتی سطح مزرعه ما پوشیده بود از آثار کشت قبل، دیگه زمان و میزان گیاه را به آب نمیدونستیم. چه میزانی آب در اختیار نیاز گیاه، چه میزانی یک نواخت آبیاری میکردیم. به توصیه همین دکتر توکلی که اومد واقعا برای ما زحمت کشیدن، اراضی رو طبقه بندی کردیم. آزمایش‌های آب، آزمایش‌های خاک به ما نشان می‌دادی طبقه بندی چه زمانی، چه میزانی، چه کدام بلوک چقدر میزان نیاز به آب داره. ما اومدیم باز هم صرفه‌جویی از آب داشتیم. وقتی صرفه‌جویی از آب داشتیم درآمد ما بالا رفت. بعد به پیشنهاد آقای توکلی هم اومدیم کشاورزی هوشمند اجرا کردیم. هوشمند مدرسه مزارع خودم را نیز هم محل کلاس‌های آموزشی تربیتی قرار دادم که کشاورزان بیان ببینن که چطور چگونه ما فواید، چه فوایدی داره، چگونه ثمر دیدیم، چگونه عمل کرده ما بالا رفت. چون کشاورزی ریکسه، ما هرچی به هر کشاورزی بگیم این کار رو انجام بده ریکس نمی‌کنه. وقتی میان امسال می‌بینن کشت کار بنده را چه کارهایی انجام دادم، من مدرسه ترقی گذاشتم در محل مزارع و میان کارشناسان میانجا صحبت میکنن براشون به عینه تو چشم خودشان میبینن عملی، فردا میرن سراغ این. چون کشاورزی طوری باید همسایه ها هم برکتی ببرن، همسایه هم صرفه‌جویی کنن.
آقای رهداری من ممنونم از توضیحاتون. فقط امید آقای رهداری، این کاری که شما شروع کردید با کمک های توکلی سال اول که شما رو به سوددهی نرسون، چی باعث شد شما ادامه بدی؟
مزرعه دارم، خدا را شاهده، اصلا بیاد ببینید، ببینم مصرف آبش مثلا تو ذهنم نمی گنجه. شاید بگم به 20% از 100% 20% آب مصرف می‌کنم.
آها، نه میگم انگیزه اقتصادی باعث شد که ادامه بدی.
بله، انگیزه اقتصادی، انگیزه علمی، بعد محل اینکه همسایه هام، کلاس های آموزشی که میذاریم همه خیلی می‌بینن، همه منطقه از این برکات استفاده می‌کنن، این انگیزه در ما ایجاد شد که این کارها رو انجام بدیم.
متشکرم آقای رهداری، خدا امثال شما رو زیاد کنه. از شما ممنونم، خدا حافظتون باشه. شما
خدا
آقای توکلی، ببینید این برنامه هم نگاه خرد داره هم نگاه کلان. نگاه خرد رو من فکر میکنم نکاتی که آقای رهداری گفت خیلی بتونه انگیزه ایجاد کنه برای کشاورزای عزیزمون. ولی مونیکای کلان رو می‌خوایم از شما بشنویم که در واقع میشه گفت حاکمیت رو، دولت رو، وزارت جهاد رو ببرید به این سمت که این کار انجام بده حتما. بالاخره یه وزیر الان هست فردا نیست، ولی کشاورز و کشاورزی همیشه هست و بایستی امنیت غذایی مردم تامین شه. فکر میکنید اگه ناگفته هست که لازم مردم بدونن و دولت مردم بدونن بگید که چون ماها کلن اصلا جمهوری اسلامی دقیقه نودی و گاهی اوقات وقت اضافه عمل میکنه، کاری کنیم که آقا تو وقت قانونی بیام این کار انجام بدیم. بفهمه خواهش بکنم.
بین یه سه واقعیت رو باید بپذیریم. و همون تو کشاورزی که از محدودیت های سال اخیر که داشتی موضوع انرژی و برق هست.
بله.
که واقعا اساس برنامه‌ریزی رو در اون تحت شعاع قرار میده. خب کشاورز میخواد در یک زمان مشخص آبیاری بکنه، در دچار مشکل هست. نکته دوم در حوزه خود آب هست. ببین ما یک در حکمرانی آب الان کشاورز آقای رهداری و امثال ایشون میان آب صرفه‌جویی میکنن.
خب
10%، 20%، 30% صرفه‌جویی میشه.
یعنی الان که گفت 80% صرفه‌جویی،
تکلیف این آب صرفه‌جویی شده چیه؟
آها،
ایشون که آب صرفه‌جویی میکنه ما چه مشوقی بابت آب صرفه‌جویی بهشون داد میدیم؟
چیزی بهشون داده شده؟
نه.
آها،
یک از چالش های من
یعنی ازش فرقی باید بکنه دیگه. این کسی که رعایت کرده با این کسی که رعایت نمی‌کنه.
حتی گاهن ببین شما فرض ما الان اومدیم سنوات گذشته سامان نوین آبی رو توسعه دادیم به اونه فناوری. آها، فناوری‌ها گاهن ضد ارزش میشن. سامان نوین آبی اومده آب صرفه‌جویی کرده، نتیجه چی شد؟ توسعه سد شد. پس ما برای منابع آب اون کاری نکردیم، اومدیم درآمد اضافه کردیم، به کشاورز کمک کردیم، تولید بیشتر شد، ولی اتفاق بدی که افتاده گاهی فناوری ضد ارزش میشن. یا مثلا ما میگم چغندر قند رو شما بجین بهار بکارین، بیان پاییز بکنین به عنوان فناوری تولید. خوب. خیلی هم عالی از آب سبز، آب بارون استفاده میکنه. پشت‌بند چه اتفاقی میفته؟ ایشون قبلا تو بهار یکش چغندر قند داشته، تموم میشد میرفت. الان چغندر قند رو برداشت میکنه، پشت‌بند چی میکاره؟ میاد ذرت علوفه‌ای میکاره. یک گیاه پر آببر دیگر رو. یعنی گاهن برخی از فناوری ما اگه مدیریت نشه، حکمرانی آب رو ما نداشته باشیم، خودش دوباره دچار چالش میشه، برای ما که نمیتونیم اینو کنترل بکنیم. ببین من عرض کردم در واقع توی حوزه‌های کشاورزی ما علاقمند هستیم، راغب هستیم، دولت هم سرمایه گذاری میکنه که فناوری رو در واقع توسعه بده بخش کشاورزی. و انتظار داریم نتیجه فناوری تولید بیشتر، راندمان بهتر، بهره‌وری بالاتری باشه. ولی گاهن اگر تو بحث حوزه آب که به عنوان یک کالایی هستش که رایگان در دست کشاورز قرار میگیره، چون ما بابت اون تقریبا هیچ بهایی پرداخت نمیکنیم، اگر در بحث حکمرانی آب دقت نداشته باشیم، فناوری هامون گاهن ضد ارزش میشن.
یعنی چی؟
مثلا در حوزه سامانه نوین آبیاری به عنوان یک اقدام ضروری، به اقدام لازم که ما در واقع به نوعی بتوانیم مدیریت آب در مزه داشته باشیم، نتیجه اون هم در واقع مستقیم کاهش مصرف آب هست. اگر این آب صرفه‌جویی شده ناشی از بکارگیری سیستم نوین آبیاری در واقع برای منابع زیرزمینی اون باقی بماند، کمک کردیم و بسیار بسیار ارزشمند. ولی اگر این آب صرفه‌جویی شده صرف توسعه بشه که شده، در واقع فشار بر منابع بیشتر خواهد کرد. مثال دیگه‌اش عرض کردم توی حوزه چغندر قند که ما عمدتاً کشت بهاره داشتیم، در بهار کشت می‌کردیم، تابستون زیر کشت بوده، اومدیم اینو شیفت دادیم به سمت در واقع پاییز، کار بسیار ارزشمند یه فناوری کشت و کار.
بله، هم آب
از آب سبز استفاده میکنه، از آب بارون استفاده میکنه. بله. ولی چه اتفاق افتاده؟ چون در قرنه که برداشت میکنیم ذرت علوفه‌ای تو بهار یا تابستان میکنیم، یعنی فشار بر منابع آب در واقع بیشتر و بیشتر شده. این اتفاقات رو تو حوزه در چومی میبینیم، در خیلی از حوزه‌ها داریم میبینیم فشارش رو. و یا حتی کشاورزی حفاظتی در میخواد انجام بده، ممکنه سال اول با افت عملکرد مواجه بشه. کشاورزی حفاظتی که میخواد بقایا رو حفظ بکنه سال اولش دچار مشکل میشه و این سنوات بعدش بهبود پیدا میکنه. ما حاضر نیستیم اونجا حمایتش بکنیم. عرض کردم وقتی کشاورزی هوشمند که شروعش با آبیاری هوشمند صورت میگیره،
بله،
نیازمند هزینه است. نیازمندی که وقتی ما میگیم که 50%، 60%، 20%، 30 هر چقدر در واقع آب صرفه‌جویی میشه، بایست تکلیف آب بدونیم که چه اتفاقی میخواد رقم بخوره، یا که از کشاورز خریداری بکنیم یا بهای بشه، یه مشوق ایجاد بکنیم برای این کار که صرف توسعه نشود.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر علیرضا توکلی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، براتون از این موفقیت میکنم.
ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
از شما هموطنان عزیز هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز از رادیو گفتگو. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.